أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا ید مسلمی که مسموق هست به ید کافر، ید مسلم مسبوق به ید کافر اماریت دارد برای تزکیه حیوانی که جلد به لحم از او اخذ شده یا اماریت ندارد؟ مرحوم سید تفصیل دادند در این مورد پنجم بین جایی که مسلم مبالی به احکام دین باشد، ملتزم به انجام وظایف شرعیه باشد، و بین جایی که ملتزم نباشد و مبالات به احکام دین نداشته باشد. فرمودن اگر مبالات به امر دین نداشته باشد، ید چنین مسلمی که مسبوق به ید کافر هست اماریت لتزکیه ندارد. مختار مرحوم سید تفصیل بود. در مقابل مرحوم سید، مرحومای حکیم قائل به این هستم که نه، اماریت در اینجا به نحو مطلق ثابت هست. ید مسبوق به ید مسلم مسبوق به ید کافر اماره برای تزکیه هست مطلقا، چه در فرضی که مسلم مبالات به احکام دین داشته باشد چه مبالات نداشته باشد. در مقابل تفصیل مرحوم سید و اطلاق اماریتی که در کلام مرحوم آقای حکیم هست، در مقابل این دو نظر مرحوم آقای خویی فرمودن نه، اماریت ندارد این مسبوق ید مسلم مسبوق به ید کافر، اماریت ندارد مطلقا، چه در فرض اول که مبالات به امر دین داشته باشد چه مبالات نداشته باشد. در هر دو فرض اماره نیست، در هیچ یک از دو فرض اماریت ندارد. البته این به حسب اون چیزی است که در شرح عروه در موضوعه آمده است، به الا به حسب اونی که در منهاج ملتزم شدن، اماریت را در فرضی که از مسلمان در مورد اون مسلمان احتمال رعایت احکام تزکیه و شرایط فروش و شرایط استعمال را بدهیم، احتمال اون را بدهیم، فرمودن اونجا هم اماریت دارد. ولی به حسب اونی که در موضوع آمده است اماریت ندارد ید مسلم مسبوق به ید کافر، چه در فرض اول که فرض مبالات به احکام دین باشه چه در فرض دوم. در جلسه قبل بیان شد که برای اینکه ببینیم حکم در این مورد پنجم، مقتضای صناعت در این مورد پنجم که حکم چه چیزی هست، آیا اونیست که مرحوم سید فرموده است یا تفصیل تمام نیست، باید ببینیم که آیا اون روایاتی که ادله‌ای که از اونها استفاده میشد اماریت ید مسلم اطلاق دارم و این ید مسلم مسبوق به ید کافر را شامل می شوند یا شامل نمی شوند. اولا ممکن اصلا هیچ کل بله به صورت کلی اختصاص داشته باشد به ید مسلم غیر مسبوق به ید کافر، ممکنه بگیم شامل نمی شود، ممکن هم بگیم شامل بشه. در مرتبه بعد علی تقدیر شمول باید ببینیم که آیا هر دو فرض مورد پنجم را شامل می شود یا اینکه فقط یک فرض را شامل می شود، نه فرض دیگر. بحث در این مورد پنجم در این قسمت هست که آیا اطلاقی در ادله داریم که شامل ید مسبوق به ید کافر بشود یا نه، و اگر اطلاق داشتیم آیا هر دو فرض را میگیرد یا فقط یک فرض را میگیرد. همونطور که گفته شد در جلسه قبل مرحوم آقای حکیم فرمودن که بعضی ها برای اختصاص داشتن نصوص متقدمه به یدی که غیر مسبوق به ید کافر هست به دو وجه استدلال کردن که هیچیک از این دو وجه تمام نیست. وجه اول ادعای انصراف بود که جواب اون در جلسه قبل بیان شد. وجه دوم این بود که استفاده سریان حکم و عموم حکم از این روایات متقدمه به اطلاق لفظ نبود، مستند به اطلاق لفظ نبود، بلکه از باب ترک الاستفسار بود، با استناد به ترک الاستفسار بود. با اگر استفاده اطلاق مستند باشد، استفاده عموم مستند باشد به ترک استفسار، در جایی این تمسک استنادن الی ترک الاستفسار صحیح است که حال مورد سؤال واضح و ظاهر نباشد، و الا اگر حال مورد سؤال واضح باشد در چنین ظرفی استفسار حسنی ندارد و مجالی ندارد تا از ترک الاستفسار استفاده عموم بشود. در محل کلام با توجه به این که این احتمال این مطلب هست من الجائز که مورد سؤال که مأخوذ لحم و جلد مأخوذ از ید کافر باشه، حکم و حال مورد سؤال واضح بوده، چون این را از بازار می گرفتن و اون چه که در بازار مسلمین خرید و فروش می شد جلد و لحمی بود که از کافر گرفته نمی شد، همون جلد و لحم موجود در میان خود مسلمین خرید و فروش می شد، نه جلد و لحمی که از کافر گرفته شده. با توجه به وضوح احتمال وضوح حال مورد سؤال در این روایات، اگر حال مورد سؤال واضح بود دیگه استفسار حسنی نداشت تا ترک الاستفسار دلیل بر عموم و سریان حکم باشه. وجه دوم این بود. مرحوم آقای حکیم نسبت به وجه دوم اشکال کردن. بله، یک اشکال که اشکال دوم باشه، این رو جلوتر می اندازیم. بله، چون مناقشه در او خیلی مقدمه احتیاج نداره. وجه دوم این بود که اشکال دوم این بود که بله، اینطور نیست که استفاده عموم و سریان از همه روایات با استناد به ترک الاستفسار باشد، بلکه توجد در اون روایات قبلی روایت و نصی که دلالتش بر عموم حکم به اطلاق لفظ هست، نه اینکه مستند به ترک الاستفسار باشه، و اونم روایت اسحاق ابن عمار هست که در اون روایت بیان شده که ما صنع فی ارض الاسلام، ما صنع فی ارض الاسلام، این محکوم معامله می شود با اون معامله تزکیه. خب این اطلاق لفظ دیگه، ما صنع فی ارض الاسلام، مسلمان که این رو گرفته اطلاق این روایت میگیره که مسلمان چه از کافر گرفته باشه چه از کافر نگرفته باشه، خودش مثلا حیوان را ذبح کرده باشه یا مسلمان دیگه حیوان را ذبح کرده باشه، همه این موارد را میگیرن. لا سیما مع فرض سائر وجود الکفار فیها، مخصوصا که در همین روایت اسحاق بن عمار سائر گفته که خب این بلد بلدی است که کفار هم در این بلد هستن، که در جواب امام علیه السلام فرمودن که همین مقدار که غالب اهل بلد مسلمان باشد این کافی است برای حکم به تزکیه. با توجه به این که سائل خودش وجود کفار را در ارض الاسلام فرض کرده، معلوم هست که این عنوان ما صنع فی ارض الاسلام جایی را که ید مسلم مسبوق به ید کافر باشد اینجا را هم میگیره، چون بالاخره در از بلدی گرفته که فی الجمله درش کفار هم هستن دیگه. احتمال این که این مأخوذ من ید المسلم مسبوق به ید کافر باشد، این احتمال وجود دارد. روی حساب فرمودن این عنوان ما صنع فی ارض الاسلام لا ریب در اینکه یشمل ما لو اخذ من الکافر و غیره، هم این رو میگیره هم قسمت هم بله هم جایی را که مأخوذ از ید کافر نباشه این رو میگیره، و در جایی را که مسبوق باشد ید مسلم به ید کافر، در جایی که مسبوق باشد ید مسلم به ید کافر، هم مسلم مبالی به احکام دین را شامل می شود هم غیر مبالی، هر دو را شامل می شود. روی حساب با اطلاق ادله مشکل حل می شود، با اطلاق دلیل اماریت ید مسلم نسبت به ید مسلم مسبوق به ید کافر و مسبوق به ید کافر و شمولش نسبت به هر دو فرض این مسبوق، هم فرض مبالات مسلم به امر دین هم فرض عدم مبالات، هر دو را شامل می شود. روی این حساب نباید تردید کرد در اماریت در حکم به تزکیه در این مورد. یه نقضی هم در ادامه فرمودن که این بله فرمودن این عدم مبالات مسلم مثل جایی هست که شخص مال را از مسلمان بگیرد ولی اون مسلمان مستحل میته به دباغ باشد. چطور در جایی که مسلمان مستحل میته به دباغ باشد، در اون بحث قبلی قبل از مسئله ده ملتزم شدید به این که اینجا هم حکم به تزکیه میشه، چه فرقی است بین مسلمی که مستحل میته به دباغ هست و مسلمی که غیر مبالی به امر دینه به احکام دینه؟ اگه اونجا گفتی تحت اطلاقه، اینجا هم مبالی به غیر مبالی به امر دین، این هم تحت اطلاق هست. اشکال یعنی جواب دوم مرحوم آقای حکیم این بود که استفاده اطلاق و عموم از این روایات مستند به ترک الاستفسار نیست، از باب ترک الاستفسار نیست، بلکه به خاطر دلیل خاص هست. روی این حساب این آثار بار میشه. البته این آثار که اطلاق دارد هم در جایی که اطلاق با استناد به ترک الاستفسار توجیه بشه تصحیح بشه این آثار بار میشه که هر دو قسم رو شامل میشه، هم در جایی که مستند به دلیل خاص باشه به اطلاق لفظ باشه، اختصاص نداره به صورت دوم که استناد به دلیل خاص اطلاق لفظ داره، به هر دو بار میشه. این فرمایش مرحوم، یعنی جواب دوم مرحوم آقای حکیم اینه که استفاده عموم به با استناد به اطلاق لفظ، نه با استناد به ترک الاستفصال فقط. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای حکیم مناقشه در او واضح است، به خاطر اینکه محل بحث جایی است که از ید مسلم اخذ شده باشد، از ید مسلم اخذ شده باشد و امارات دیگر در او وجود نداشته باشد. صرف اخذ از ید مسلم با این خصوصیت که مسبوق به ید کافر هست. اون روایت اسحاق ابن عمار که در اون آمده از ما صنیع فی ارض الاسلام محکوم به تزکیه هست و یا عمل معه و معامله تزکیه، اون یه اماره اخرایی هست، مربوط به این نیست. محل کلام در مورد پنجم جاییست که فقط همین خصوصیت رو ما نگاه بکنیم، امارات دیگر نباشه. آیا حکم به تزکیه در مورد پنجم می شود یا در مورد یا نمی شود یا باید تفصیل بدیم؟ اینکه در یه روایت دیگه یه اماره اخرایی برای تزکیه بیان شده، اون مشکل بحث مورد پنجم رو حل نمی کنه، ربطی به مورد پنجم ندارد. میگم اون فرض اینه که الان اشکال به اصل، اگه اینم بفرمایید پس اشکال به اصل مبناست که اون یه اماره دیگه ای را دلالت داره، نه اینکه اماره، نه اینکه اون بله مربوط به ید اماریت ید مسلم باشه، کاری به اماریت ید مسلم نداره. تصرف مسلم را اینجا ید مسلم است، نه حتی تصرف مسلم، ید مسلم با یا بدون قید استعمال فیما یتوقع و علی تزکیه یا با قید، که این خود اینم محل بحثه. علایالن در اماریت برای اماریت ید مسلم جا نداره که ما از این روایت اسحاق بن عمار استفاده بکنیم. این دلیل باید کنار گذاشته بشه، با قطع نظر از این دلیل باید نگاه بکنیم ببینیم آیا روایات وارده، روایاتی که از اونها اماریت ید مسلم استفاده می شود، آیا او اطلاق داره؟ این ید مسلم مسبوق به ید کافر را می گیرد یا نمی گیرد؟ وجه دوم این بود که چون استفاده عموم و اطلاق مستند به ترک الاستفصال هست، در و ترک الاستفصال هم در جایی دلیل بر عموم هست که حال مورد سوال واضح نباشد و در مقام احتمال وضوع رو میدیم، پس اینجا استفاده اطلاق نمیشه. این وجه دوم این بود. مرحوم آقای حکیم از این وجه دوم، جواب اول نسبت به این وجه دوم اینه که فرمودن که این وجه بله تمام نیست. چرا؟ لو سلم، در حقیقت حاصل جواب اول اینه که لو سلم که عموم نصوص نسبت به اماریت ید مسلم از باب ترک الاستفصال باشد، نه به استعمال لفظ مطلق ولی در مقام شرایط استفاده اطلاق با ترک الاستفصال وجود دارد، شرایط استفاده اطلاق وجود دارد. اینطور نیست که شرایط وجود نداشته باشه، کما اینکه مستدل به وجه دوم گفته، این را گفته. چطور شرایط وجود داره؟ به خاطر فرمودن به خاطر اینکه در کلام مستدل اومده که من الجائز اینکه خصوصیت مورد سوال واضح بوده، معلوم بوده و وقتی احتمال وضوع خصوصیت مورد سوال را بدهیم دیگه تمسک به اطلاق ممکن نیست. اشکال اول مرحومای حکیم در این قسمت اینه که صرف احتمال اینکه خصوصیت مورد سوال معلوم و واضح بوده، احتمال وضوع و احتمال اینکه این احتمال وضوع به نحوی که اگر واضح بود قرینیت داشت بر اختصاص، قرینیت بر اختصاص داشت، با وجود اون قرینه دیگه استفسال مجال نداشت. صرف احتمال وضوح حکم، احتمال اینکه خصوصیت مورد سوال معلوم بشود، از نظر کبروی این احتمال برای رفعیت از عموم ناشی از ترک الاستفسال کافی نیست. این شما احراز که نکردی، تعبیر مستدل این بود که من الجائز اینکه اون لحوم، جلودی که در بازار فروخته میشد، غیر مأخوذ از کفار باشه. من الجائز تعبیر کرده، معناش اینه که ما احتمال نمیدیم. این در حقیقت میشه از قبیل احتمال وجود قرینه در این مورد. احتمال وجود قرینه که مانع از تمسک به اطلاق نمیشود. این احتمال مثل فرمودن از نظر کبروی، این احتمال مثل احتمال وجود قرینه صارف از حقیقت هست که این احتمال کافی برای رفعیت از اثبات الحقیقه نیست. یه لفظی ما در کلام متکلم دیدیم، این به حسب معنای وضعی حقیقت در یک معنایی هست. خب تا وقتی که خلاف ظاهر نشد باید حمله بر معنای حقیقی بکنیم. احتمال اینکه یک قرینه وجود داشت در زمان تکلم که با اون قرینه، اون قرینه موجب صرف لفظ از معنای حقیقی میشد و صرف الی معنای مجازی میشد، صرف اون احتمال که مانع تمسک به مانع تمسک به اصالت الحقیقه نمیشه. چجور در تمسک به اصالت الحقیقه صرف احتمال قرینه صارفه مانع از تمسک نیست، در تمسک به اطلاق مستند به ترک الاستفسال هم صرف احتمال وجود قرینه که اون قرینه معلومیت خصوصیت مورد سوال باشه، این احتمال مانع از تمسک به اطلاق با از جهت ترک الاستفسار نیست. این اشکال از نظر کبروی. علاوه بر فرمودن علاوه بر اشکال من حیث الکبرا، از جهت صغروی هم در این دلیل شما، در این وجه که گفتید اشکال هست. اشکال از جهت صغروی اینه که اینکه خصوصیت مورد سوال معلوم و واضح بوده، به طوری که معلوم هست که این از کافر اخذ نشده، فقط از همون لحوم و جلودی که بین خود مسلمان ها تداول داشت از اون باشه، این احتمال از اساس ساقطه. چنین احتمالی وجود ندارد. چطور؟ فرمودن به خاطر کثرت وجود کفار در بلاد اسلام، از یهود و نصارا و غیر اینها، مخصوصا اگر خوارج و نواصب و غلات را هم کافر بدانیم، به یهود و نصارا و غیر اینها و غیر اینها الحاق ملحق بکنیم، مشرکین ملحق بکنیم، خب معلومه که اونها هم حیوانات را ذبح می‌کردند و جلودشون را می‌آوردن در بازار دیگه. وقتی که اونها زیاد باشن، اینطور نیست که موجود در سوق المسلمین فقط جلودی باشد که از ید مسلم اخذ شده باشد، بلکه تا به صورت متعارف از ید مأخوذ از ید اونها هم در بازار وجود داره. این احتمال که در جلود مأخوذ از ید مسلم ما موردی نداشته باشیم که علم به سبق ید کافر در اون مورد وجود داشته باشه، این احتمال ثابت هست جدن، این دور نیست که بله این احتمال وجود نداشته باشه، نه این احتمال وجود داره. پس حاصل اشکال دوم اینه که اشکال صغروی هست، این که معلوم خصوصیت مورد سوال معلوم نیست قطعا. اشکال اول این بود که احتمال وضوع و معلومیت مورد سوال مانع از تمسک اطلاق نیست. اشکال دوم اینه که خصوصیت مورد سوال معلوم نیست قطعا، چون مظن این هست که اون چیزی که از ید مسلم اخذ میشه قبلا از ید کافر اخذ شده باشد. روی این حساب تمسک به اطلاق در ولو از باب ترک الاستفسال باشد، مستند به ترک الاستفسال باشد، مانعی در مقام ندارد. و وقتی اطلاق داشته باشه هم ید مسلم مسبوق به ید کافر را گرفت هم ید غیر مسبوق به ید کافر را گرفت، ما به اطلاق تمسک میکنیم، حکم به تزکیه در همین مورد پنجم میکنیم، بلا فرق بین اینکه مسلم مبالی به امر دین باشد یا مبالی به امر دین نباشد. این بله فرمایش مرحوم آقای حکیم که این وجه دوم که عدم اطلاق باشه، عدم عموم نسبت به ید مسلم مسبوق به ید کافر باشه، این وجه دوم را رد کرده است، ولو در تقدیری که اطلاق مستند به ترک الاستفسال باشد. فرمایش مرحوم حکیم اینه، اطلاق ولو از روایت اسحاق ابن عمار هم غمز عین بکنیم، فی حد نفسی شرایط تمسک به اطلاق وجود داره. پس به نظر مرحوم آقای حکیم نصوص متقدمه اطلاق دارن، هم ید مسلم غیر مسبوق به ید کافر را شامل می شود، هم ید مسبوق، در ید مسبوق هم فرض مبالات داشتن مسلم، هم فرض عدم مبالات. فرمودم با استفاده از اطلاق، با تمسک به اطلاق میتوان حکم به تزکیه در این مورد کرد. در مقابل مرحوم آقای خویی فرمودن نه، این نصوص اماریت ید مسلم اختصاص دارد به ید، به جایی که مسلم از کافر اخذ نکرده باشد، بلکه یا خودش مثلا حیوان به حیوان با خودش بوده یا از مسلم دیگر اخذ کرده باشه، علایل صورت مسبوق به ید کافر را نمیگیرد. به این معنا که اصلا اون ادله اماریت ید مسلم قصور دارد، بله قصور من حیث دلاله دارد، اختصاص دارد به جایی که از مسلم عقد کرده باشد و مسبوق به ید کافر نباشد. بلا فرق بین این که این مسلمی که از کافر گرفته، این مسلم مبالی به امر دین باشد یا نباشد، هیچ یک از این دو فرض را روایات شامل نمیشه. روایات اماریت ید مسلم هیچ یک از دو فرض را شامل نمیشه، هیچ یک از دو فرض مسبوق به ید کافر را شامل نمیشه، چه مسلمی که مبالات به احکام دین داشته باشه چه مسلمی که مبالات به احکام دین نداشته باشه، اون روایات اماریت این را شامل نمیشه. بله اگر در مورد مسلمی که مبالات به امر دین داشته باشد ما تصدی او للبی را، تعریض او جل او لحم را للبی به مثابت اخبار او به تزکیه بدانیم، اگه از باب اخبار به تزکیه باشه و در موضوعات هم خبر ثقه واحد را کافی بدانیم، حجت بدانیم، با از جهت اخبار او اخبار ثقه در موضوعات حکم به تزکیه میشه، ولی اینکه نه از جهت اینکه ید او اماره بر تزکیه است، از جهت اینکه اخبار او اماره بر تزکیه است. اگر در بله اگر در خبر ثقه در موضوعات گفتیم خبر ثقه فایده نداره، باید بیانه باشه، یا خبر ثقه فایده داره ولی تعریض این مسلم مبادی به امر دین این مال را این جل را برای به از باب اخبار به تزکیه نباشه. مثل اینکه احتمال بدیم که اصلا این فراموش کرده که از کافر گرفته، ولی فراموش کرده که اینو از کافر گرفته، همینطوری بدون الان بدون التفات غفلتا داره اینو میفروشه. یا اینکه نه اصلا نمیدونه اون شخصی که ازش گرفته کافره، ولی ما که میخواهیم از مسلم بگیریم علم داریم به اینکه اون مأخوذ من صاحب ید قبلی کافر بوده. در این موارد که تعریض او للبی، تعریض او این جل را این لحم را للبی به مثابت اخبار نیست، چون در موارد غفلت که شخص خبری نداره، یا در جایی که نمیداند اون مأخوذ من چیز غیر مسلم هست، اونجا خبر از تزکیه نداره، از باب اخبار هم قول او حجیت نداره، کار او حجیت نداره. و الا اصل ید او اینکه ید او را اماره بر تزکیه بدانیم، ید او اماره بر تزکیه نیست، ید مسلم در جایی که مسبوق به ید کافر باشد اماریت لتزکیه ندارد، چه ید مسلم چه مسلم مسلم مبالی به امر دین باشد چه مبالی به امر دین نباشد. چطور روایات قاصر از شمول نسبت به این مورد هستند؟ توضیح فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که ولو به حسب اطلاق لفظی اطلاق عنوانی، عنوان ید مسلم این مورد را میگیرد، چه ید مسلم مسبوق به ید کافر باشد چه مسبوق به ید کافر نباشد، هر دو را میگیرد. از جهت لفظی ممکنه بگیم که اگه حتی دلیلی به صراحت اومده باشد بگوید که از ید مسلم عقص کردید شما معامله مزکا بکنید، حالا ما که دلیل سری نداریم از همون روایات سوقی مطلب را استفاده کردیم که در بازار مسلمین اگر چیزی را گرفتید این سوق اماره بر این هست که صاحب الید بایه مسلمان هست، و چون از ید مسلم میگیری حکم به مزکا میشه. از جهت عنوان لفظی ولو ید مسلم که اماریتش از روایات استفاده میشد، این عنوان هم ید مسبوق به ید کافر رو میگیرد هم ید مسبوق غیر مسبوق را میگیرد، ولی با تأمل در این روایات معلوم میشه که فقط ناظر به اماریت ید مسلم هستند، اختصاص دارد به ید مسلم غیر مسبوق، اختصاص دارد به ید مسلم غیر مسبوق، ناظر به اماریت ید مسلم غیر مسبوق هستند، اون ید مسلم مسبوق را شامل نمی شوند، قصور از شمول داره. وجه اختصاص وجه قصور فرمودن اینه که روایاتی که دلالت دارن که از سوق مسلمین شما چیزی را می خرید سوال نکنید بلکه با مأخوذ معامله مزکا بکنید، ظاهر این روایات اینه که ناظر به صورت جهل به حال هستند و ناظر به جایی هستند که احتمال اتصاف حیوان به تزکیه داده می شود، به طوری که این روایات که می گوید سوال نکن، ناظر به جایی هست که اگر شخص سوال هم بکند خلاف آنچرا که احتمال میداد و به ظن و گمان به خودش به او رسیده بود، خلاف اون برای شخص، برای سوال کننده روشن نمیشه، کشف نمیشه. این که نهی کردن از سوال مقصود اینه که خودتون را به زحمت نیاندازید. وقتی دیدید که این شخص مثلا مسلمان بود به حکم اماریت سو بر اسلام بایه، این شخص این بله فروشنده مسلمان هست دیگه، و فروش شخص مسلمان، ید مسلمان وقتی موجب ظن و گمان و احتمال تزکیه شد، دیگه سوال نکنید. چون اگه سوال هم بکنید، حال اون مورد سوال خلاف اونی را که احتمال میدادید برای شما کشف نمیشه. این نکته، ولذا ما را نهی از سوال کردن، نهی کردن از اینکه در این موارد تکلف به سوال داشته باشید، تضییق بر نفس داشته باشید به کثرت سوال، که خوارج این کار را میکردن، که در روایات بود که خوارج ضیقوا علی انفسهم و این سوالات را میکردن. شما نباید سوال بکنید. خب این بنابراین روایات موردی را میگیرد که در اون مورد جهل به خصوصیت اون مورد سوال باشد. ولی اگر ید مسلم مسبوق به ید کافر باشد، ید مسلم مسبوق به ید کافر باشد، این جلدی که من از مسلم میگیرم یک ساعت قبل در دست کافر بوده، حال این مورد اگر معلوم باشد که یک ساعت قبل از انتقال به مسلم تحت ید کافر بود، خب تحت ید کافر بودن موجب حکم به عدم تزکیه هست. مال رو از ید کافر بگیری محکوم به عدم تزکیه هست دیگه. این موردی که حال این جلد و لم معلوم هست به خاطر اینکه قبل از انتقالش به مسلم در ید کافر بود و محکوم به عدم تزکیه بود، روایات چنین موردی را شامل نمی شود. روایات چون تعبیر نهی از سوال در این روایات آمده است، ناظر به جایی است که سوال کردن فایده نداشته باشد. کجا سوال کردن فایده نداره و خلاف ما اون گمان و مظنون قبلی را افاده نمی کنه، کش نمی کنه؟ جایی که مسبوق نباشد چنین چیزی هست، ولی جایی که مسبوق باشد نه دیگه، حال اون مورد معلومه. فرمودن بر این اساس ید مسلمی که قبل از یک ساعت مسبوق به این بوده که در دست کافر بوده، قبل از یک ساعت در دست کافر بوده به مسلمان منتقل شده، ید مسلم در این تقدیر کل عدمه. مثل اینکه جلد رو ما مباشرتا از کافر بگیریم، اگه جلد رو مستقیما بدون توسید ید مسلم از کافر میگرفتیم، حکم این چی بود؟ حکم اون عدم تزکیه بود دیگه. در جایی که ید مسلم مسبوق به ید کافر باشد، ما احراز کردیم که از کافر گرفته این مسلمان، این ید مسلم تحت ید مسلم واقع شدن کل عدمه. مثل اینه که ما مستقیما از کافر گرفتیم. خب این نکته که روایات که نهی از سوال میکنن و حکم به معامله کردن معامله مزکا میکنن بدون سوال روی این نکته هست، این نکته بله ید مسلمی که مسبوق به ید کافر باشه را شامل نمیشه، نسبت به اون قصور داره. چه مسلم مبالات و امر دین داشته باشه، چه مبالات و امر دین نداشته باشه، هر دو قسم را یعنی نسبت به شمول برای هر دو فرض هر دو قسم قصور داره. بله اگر از راه اخبار ثقه اون مطلب را تمام بکنیم حرف دیگه است، ولی با قطع نظر اخبار ثقه این اماریت ید مسلم در جایی که مسبوق به ید کافر باشه وجود ندارد. این فرمایش مرحوم آقای خویی، ولی به نظر میرسه که همون تفصیلی که مرحوم سید در اینجا داده اند تمام هست. یعنی ملتزم میشیم به این که این روایات اطلاق دارد، هم ید مسبوق به ید کافر هم ید غیر مسبوق هر دو رو میگیره، ولی در ید مسبوق بر اساس اون نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، بر اساس اون نکته ید مسبوق، ید مسلمی که خود اون مسلم مبالات به امر دین ندارد، در اونجا این نکته وجود ندارد، نکته اماریت وجود ندارد، ولی در ید مسلم مسبوق به ید کافر که خود این مسلمان مبالات به امر دین دارد، اون نکته در اینجا هم وجود دارد. در جایی که مسلم مبالات به احکام دین داشته باشد، در اونجا اون نکته‌ای که مرحوم آقای خویی از در اون روایات ملتزم شده، فرمودن روایات اماریت روی این نکته هست، اون نکته در این فرض اول از دو فرض وجود داره. بله، در مسلمی که مبالات به احکام دین نداره اون نکته وجود داره، وجود نداره، ولی در مسلم مبالی به امر دین اون نکته وجود داره. اون نکته همین بود که ظاهر خطابات اینه که شما اگه از دست شخصی گرفتید که به حسب ظاهر حال، نکته اینجور توضیح داده میشه که شما از دست شخصی گرفتید که به حسب ظاهر حال او ظن و گمان به مزکا بودن برای شما پیدا شده، در اون مورد دیگه سوال نکنید، چون در مورد دیگه ظن و گمان برای پیدا شده به همون عمل بکنید، دیگه سوال نکنید، خودتون را به زیر نیندازید. این که ما از مسلمی بگیریم که وقوع جلد تحت ید او ظهور دارد به حسب ظاهر حال موجب ظن و گمان به مزکا بودن باشه، در جایی که مسلم از کافر گرفته ولی احتمال، ولی مسلم مبالات به امر دین دارد، بلکه حتی به تعبیری که خود مرحوم آقای خویی در منهاج فرموده احتمال مبالات، احتمال این را بدیم که او احراز کرده باشد شرایط تزکیه را، احتمال این را هم بدیم در این مسلمی که از ید او عقص کردیم، احتمال این را بدیم، عقص از ید چنین مسلمی موجب ظن و گمان به این می شود که این جل مزکا است. اون نکته حکم به تزکیه در این مورد وجود داره، این خصوصیت در اینجا وجود داره، در مسلمی که مبالی به امر دین هست این خصوص، در جلد مأخوذ از ید او این خصوصیت وجود داره که به حسب ظاهر حال برای انسان ظن و گمان به تزکیه حیوان پیدا میشه. در جایی که ظن و گمان پیدا میشه روایات فرمودن سوال نکنید دیگه، بیجا خودتون را به زحمت نیاندازید. ولی در جایی را که مسلم مبالی به امر، در این جایی که مبالی به امر دین باشد، ید او کل عدم حساب نمیشه، برخلاف جایی که مسلم مبالی به امر دین نیست. میدانیم از کافر گرفته و هیچ تحقیقی هم اصلا براش مهم نبوده، مبالات نداشت بیاد تحقیق بکنه این جهت را، در جایی که مبالات به امر دین ندارد ید او کل عدم حساب میشه، مثل اینکه نباشه، مثل اینکه ما مباشرتاً و مستقیماً از کافر بگیریم. ولی اگر ید مسلم مبالات به امر دین داشته باشد ید او کل عدم نیست، بلکه همین مبالات او باعث میشود که وقوع مال در ید او یا به اضافه تعریضش للبی، تصدیش للبی که قبلا گفتیم این قیدم درش هست، این مجموعاً موجب این می شود که ظن و گمان به تزکیه پیدا بشه و در روایات هم فرموده همین کافیه برای حکم به تزکیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.